رحمت الله نگزاد خبرنگار در ولایت غزنی کشته شد و ولسی جرگه افغانستان به سخنان بانوی اول کشور واکنش تون نشان داد. این که رولا غنی چه گفته تا دقایق دیگر خواهید شنید. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط خبرها. نیروهای اردوی ملی دو تیاره بدون سرنشین طالبان را در لوگر سقوط داد. در عملیات نیروهای نظامی افغان 15 شورشی طالبان در هلمند کشته شدند. کشورهای اروپایی درباره پاسخ هماهنگ به نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا بحث می کنند. خبری که تازه به دست ما رسیده، رحمت الله نکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شده، اما چگونگی کشته شدن او تا کنون مشخص نیست. جزئیات بیشتر در این برنامه خواهید شنید. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام به رسانه ها در مورد کشته شدن این خبرنگار ابراز تاسف کرده است. مسئولیت کشته شدن نیام رحمت الله نکزاد را تا کنون کسی به عهده نگرفته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ملاقات با محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان این کشور در مورد روند صلح افغانستان بحث کردند. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی امروز در این مورد به رادیو آزادی از دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت:
در این نشست روی تلاش‌های صلح در افغانستان، نقش تاجیکستان، نقش کشورهای منطقه در حمایت از تلاش‌های صلح و همچنان روابط میان اعضای پارلمان دو کشور و روابط دو جانبه مورد بحث قرار گرفت.
رحیمی گفت که آقای عبدالله امروز با صدر اعظم و وزیر خارجه تاجیکستان ملاقات می کند و فردا هم با رئیس جمهور آن کشور امام علی رحمان. آقای عبدالله صبح امروز وارد دوشنبه شد. قول اردوی 203 تندر در لوگر می گوید که آنها تعدادی از شورشان طالبان را کشته و همچنان دو تیاره کشفی به سرنشین آنها را از بین برده است. احمد شکیل تسل سخنگوی لوای چهارم پیاده این قول اردو بر رادیو آزادی گفت عملیات در ولسوالی چرخ لوگر راه اندازی شده و در نتیجه آن دو تبعه چچن وابسته به طالبان کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. تسل بیشتر گفت:
با کمک قوای توپخانه نو دیسی دو تیاره درون استخباراتی و کشفی طالبان که قدرت انتقال دو سه بم را دارند از بین برده شد. این تیاره ها توسط کامپیوتر رهبری می شوند.
او افزود در این عملیات که از روز پنجشنبه به این سو ادامه دارد، به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان صدمه نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. اختر محمد شاهین قمندان امنیه پکتیا از وظیفه اش استعفا کرد. محمد علیم فدایی والی پکتیا در پیام به رسانه ها گفته که او به رضایت خودش استعفا کرده. آقای شاهین در صحبت با رادیو آزادی استعفا اش را تایید کرد، اما گفت که زمانی که استعفا اش پذیرفته شد علت آن را با مردم شریک خواهد ساخت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرگرم بحث در مورد پاسخ‌دهی اما هنگ به نوع جدید ویروس کرونا هستند. سرایت سریع این ویروس در بریتانیا باعث شده تا اکثر کشورهای اروپایی و برخی کشورهای دیگر جهان پروازها و مسافرتها به بریتانیا را متوقف کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا همچنان کمیته ایالت استرالی کشور را رهبری کرد و او در نشست امروز این کمیته تازه ترین تحولات را ارزیابی نمود. دانشمندان میگویند نوع جدید ویروس کرونا نسبت به ویروس اصلی 70% سرایت پذیرتر است. و انتظار می رود اداره ادویه اروپا امروز به تطبیق واکسین ویروس کرونا چراغ سبز نشان دهد که شرکت های فایزر امریکا و بیو انتیک جرمنی مشترکاً آن را تولید کردند. تایید اداره ادویه اروپا راه را برای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا می گشاید که کمپاین واکسیناسیون را تا پایان سال آغاز کنند. قرار بود که این اداره در هفته آینده در این مورد تصمیم بگیرد، اما پس از اینکه بریتانیا، کانادا و ایالات متحده تطبیق واکسین را به طور عاجل تصویب کردند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر زیر فشار قرار گرفتند. اما این اداره تصمیم درباره تطبیق واکسین مدرنا را در ششم ماه جنوری تایید خواهد کرد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سنتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رحمت الله نیکزاد خبرنگار در ولایت غزنی کشته شد. واکنش تند ولسی جرگه افغانستان به سخنان بانوی اول کشور.
متاسفانه بانوی اول کشور بی حرمتی و توهین نابخشیدنی را مرتکب شده است.
وکیلان مقام های امنیتی را استجواب می کنند.
در اواخر ما شاهد رویدادهای خونینی هستیم که هر روز متاسفانه تکرار می شود.
من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، رحمت الله نیکزاد خبرنگار در ولایت غزنی کشته شد. هنوز جزئیات کامل در این مورد در دست نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته به خاطر کشته شدن نیکزاد در غزنی متاسف است. همین حالا نجیب شریفی رئیس اداره مسئولیت روزنامه‌نگاران در افغانستان روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب شریفی سلام، به برنامه خوش آمدین. میدانین که نیکزاد چگونه کشته شد؟
خب نیکزاد امروز حوالی ساعت 5 عصر وقتی که از خانه نبرامد و به طرف مسجد میرفت توسط افراد ناشناس موتورسیکل سوار بالایش شلیک صورت میگیره و جان میبازه. واقعا نگزایی بزرگ است به دلیل که ما بدبختانه در رشته از قتل خبرنگارا که به صورت بسیار سازمان یافته اجرا میشه، ما امروز یک خبرنگار دیگر از دست داریم.
نگزاد گفته میشه مسئول اتحادیه خبرنگارا در ولایت غزنی بود.
بله دقیق، مسئول اتحادیه خبرنگارا در ولایت غزنی در ضمن همکاری داشت با آژانس خبری ای پی یا اسوسییتد پرس و با الجزیره هم همکاری داشتند.
چند سال بود که خبرنگار بود آقای نیکزاد؟ میدانین شما؟
آقای نیکزاد یکی از خبرنگارایی بود که تقریبا در حدود 15 سال حداقل من میفهمم که در نیر اصلا کار میکرد، در حدود 10 سال معلوماتی که فعلا ما داریم در دسترس حاکیه در این موضوع است.
آقای شریفی، طوری که شما پیشتر هم گفتین، بار نخست نیست که یک خبرنگار در افغانستان کشته میشه. در هفته های اخیر ما شاهد جان باختن چند خبرنگار به شمول ملاله میوند در ننگرهار بوده. امسال مطرح میشه چرا خبرنگاران باید کشته شوند؟
خب ما فکر میکردم که یک موضوعی که به این ربط میگیره، یک مقدار ارتباط با خب چندین دلیل بوده میتونه، گرچه خیلی مهم است که واضح شه و نهادهای امنیتی باید شناسایی بکنن که کیها در عقب این قتل ها قرار دارن. مگر چیزی که خیلی مهم است این است که چند مسئله است. مسئله اول این که خبرنگار وقتی کشته میشم در خط تمام سرخط های ملی و بین المللی پر از این واقع میشه و این چیزی هست که به گروه هایی که خبرنگار که این قتل ها را انجام میتن خیلی از نگاه پروپاگاندا برشون کمک میتنه. مسئله دیگه مسئله ایجاد خودسانسوری است و کنترل بر محتوا و اجندای رسانه ها. ما در گذشته شاهد این مسئله بودیم که خب گروه های مختلف آمدن و رسانه ها را تهدید کردن و برشان شرط گذاشتن، گفتن که اگر شما این شرایط را قبول میکنید خب در غیر از مورد هدف قرار میگیرید. که فکر میکنم یکی از اهداف این هم بوده میتونه.
بله.
و علی پولیش چیزی که خیلی مهم است این است که ما در افغانستان نوین یکی از سکتورهایی که خیلی درخشش داشته و رشد برازنده داشته سکتور رسانه ها و آزادی بیان است. من فکر میکنم کسایی که علاقه من نمیخوان بینیم اگر افغانستان پیش رفته را و اگر افغانستان آزاد و اگر افغانستان که مبتنی باشه بر رکر از ارزش های دموکراتیک، اونا نمیخوان که خبرنگارا و یا آزادی بیان و آزادی رسانه ها که در افغانستان وجود داره و یکی از بزرگترین دستاوردهای کشور دو دهه گذشته هست و در منطقه از جایگاه بهترین جایگاه افغانستان قرار داره از منظر آزادی بیان. من فکر میکنم که
تشکر
اینا میخوان که نمی در قد دستاورد از بین بره.
تشکر از شما. نجیب شریفی، رئیس اداره مسئولیت روزنامه نگاران در افغانستان از کابل با ما. شنیدید که رحمت الله نگزاد خبرنگار در ولایت غزنی کشته شد. فردین امینی خبرنگار و مجری برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا 21 قوس در کابل جان باخت. خانواده آقای امینی به رادیو آزادی گفته که او به گونه مرموز کشته شده. یک روز پیش از کشته شدن امینی، ملاله میوند روزنامه‌نگار و گرداننده تلویزیون خصوصی انعکاس و فعال حقوق بشر در ننگرهار کشته شد. پیش از این رویداد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند و یما سیاوش گوینده پیشین برنامه های سیاسی تلویزیون طلوع در کابل کشته شد. همچنان جسدهای رفیع صدیقی رئیس پیشین اجرایی تلویزیون خورشید و همچنان همکارش فهیمه فیض اخیراً از ولسوالی استالف کابل پیدا شدند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان به سخنان اخیر رولا غنی بانوی اول کشور واکنش تند نشان داد. رولا غنی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته که ولسی جرگه به محل خرید و فروش آرا مبدل شده. این پس از آن است که مجلس نمایندگان به چند نامزد وزیر و نامزد ریاست در افغانستان بانک رأی اعتماد نداد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند رولا غنی بانوی اول باید به خاطر اظهارات اخیرش
در مورد ولیس جرگه مذرت خواهی کند. بحث آزاد نشست روز دوشنبه ولیس جرگه بیشتر روی امین موضوع متمرکز بود. میر رحمان رحمانی رئیس ولیسی جرگه پس از واکنش نمایندگان ولیسی جرگه گفت که بانوی اول اجازه ندارد که قوای مقننه کشور را توهین کند. آقای رحمانی گفت که هر نماینده ولیسی جرگه حق دادن رای تایید و یا رد به وزیران پیشنهادی حکومت را دارد و این حق را هیچ کسی از آنها گرفته نمیتواند.
متاسفانه بانوی اول کشور بجای مراد نمودن قلمرو سلطهای قوای مقننه و احترام به اراده صاحبان اصلی حاکمیت بی حرمتی و توهین نابخشیدنی را مرتکب شده است. علل خصوص از جانب خانم رئیس جمهور کوهیت موقعیت حقوقی و اداریشان در هیچ سندی تا هنوز روشن نگریده است. بدین وسیله ولسی جرگه اجازه نمیدهد که اشخاص غیر مسئول و مجهول المسئولیت به اراده نمایندگان مردم توهین نماید.
اعضای ولیسی جرگه هشدار دادند که در بودجه مالی سال آینده خورشیدی امتیازات مالی دفتر بانوی نخست را تصویب نخواهند کرد. رولا غنی همسر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پنجشنبه گذشته در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در واکنش به رد نامزد وزرای وزارت معارف و امور زنان ادعا کرد که ولیسی جرگه به میدان خرید و فروش رای مبدل شده است.
متاسفانه وقتی که برای تایید وزیرها اونا جمع شدن، پارلمان با یک سویه بسیار پایان کار کنن و یک میدان که اینا جرگه هستن، ولیسی جرگه هستن، جرگه هستن، باید احترامانا بحث کنین، مغز موضوع بفهمین چی کنین، اونا با یک میدان فروش و خرید تبدیل شدن.
خانم غنی در این مصاحبه همچنین گفت که اگر ولیسی جرگه بخواهد و یا نخواهد، وزیران رد شده وزارتخانه های معارف و امور زنان به کارهای خود ادامه می دهند. اما رئیس مجلس در نشست روز دوشنبه ولیسی جرگه گفت که نامزد وزرای رد شده دیگر حق ادامه کار را ندارند. او از رئیس جمهور خواست که بجای آنان افراد دیگر معرفی کند. قابل یادآوری است که در دوره گذشته تقنینی نیز بر اعضای ولیسی جرگه چنین اتهام‌های وارد شده بود، اما مجلس این اتهام‌ها را رد کرده بود. ولیسی جرگه حدود یک ماه قبل از میان نامزد وزرای معرفی شده برای 20 نامزد وزیر رأی اعتماد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کابل یک شنبه گواه حمله مرگبار بود، حمله‌ای که به گفته امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دست کم 10 کشته و بیش از 50 زخمی به شمول خان محمد وردک یک عضو ولسی جرگه بر جای گذاشت. زهره 5 ساله کوچکترین قربانی این حمله است. جزئیات بیشتر از فریبا آرام از کابل.
سناءالله در سوگی از دست دادن برادرزاده 5 سالش اشک می‌ریزد.
صدای انفجارش من دویدم طرف مادرم که باش مادرم جور باش اونا جور بودن و زهره جان هم خانه پادر کلانش بود. در بغل مادرش بود. از این قسمتش که چیز شده بود تا این قسمت بزرگ صحنه خطرناک بود. دویدم تا موتر انداختمش بردم شفاخانه. من میفهمیدم در بغل خودم جان داد.
زهره 5 ساله کوچکترین قربانی حمله دیروز بر موتر حامل خان محمد وردک عضو ولیسی جرگه در منطقه خوشحالخان کابل است. انفجار درست مقابل خانه این خانواده رخ داد. آنها مشغول صرف صبحانه بودند. میگویند شدت انفجار به حدی بود که تمامی پنجره ها و دروازه های خانه از بین رفت و 6 تن دیگر اعضای خانواده زخمی شدند. عبدالهادی عضو دیگر این خانواده میگوید از حکومت و نهادهای امنیتی در امر تامین امنیت پایتخت ناامید شده است.
ما جگرگوشه خود از زاده مادر از او قلب ما داغدار شده مثل که قلب ما توته شده باشه. ما تنها درد از این رسم میکنیم، نه امرالله صالح، نه اشرف غنی، نه کسی دیگه این رسم میکنه و ما از اینا هیچ خواست هم نداریم، هیچ تقاضا و هیچ چیز هم نداریم. خواست ما میست که الله در او دنیا کسای کاملی نظیر روی داد بودن واقعا باعث از یادسته شده، خدا از اونا انتقام بگیرن.
در کنار زهره 5 ساله 9 تن دیگر در انفجار دیروز جان باختند. تمامی زخمیان و جانباختگان غیر نظامی هستند. حمدالله شاهد این انفجار بود. میگوید چند تن از همکارانش که در نزدیک محل انفجار زندگی میکنند در این انفجار زخمی شدند.
دستی که صدای از شدید بود، موتور خودم بسیار به حال اندازه میکنه از بلند پرید از زمین خورد. وقتی که من تا شدم، من اومدم پاسم چارایی کیجه به خاطر بلاک همکارا و کارمندای خودم ما که امینجا شهیدا افسیده بود، زخمی افسیده بود، حتی ابتداد زخمی های خود ما بود، پرسنل کاری خود ما بود.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در صفحه فیسبوک خود جان باختن 10 تن و زخمی شدن 52 تن دیگر را تایید کرده است. شماری از اعضای ولس جرگن نهادهای امنیتی را با ناتوانی در امر تامین امنیت متهم میکنند. رحمان رحمانی رئیس ولس جرگن میگوید مسئولان امنیتی باید به خاطر شدت حملات هراس افکنانه برای مردم پاسخگو باشند.
شدت حملات تروریستی از دایره کنترل نیروهای امنیتی و استخباراتی گذشته. کسانی که تامین امنیت را تعهد نموده بودند چه جوابی برای مردم و خانه ملت دارند؟ با یقین که وظیفه خود را انجام دادن نتوانستند. با کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود تا مسئولین امنیتی را در حوادث اخیر دست جواب نموده و موضوع را جدی تحقیق و بررسی نماید.
تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است، اما انفجار ماین‌های مغناطیسی و حملاتی از این دست در یک ماهی اخیر در پایتخت افزایش یافته است.
شنیدید که میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه امروز ادعا کرد که مقام‌های مسئول وظایف خود را در زمینه تأمین امنیت درست انجام ندادند. با حجت الله خیراتمند نایب منشی ولسی جرگه صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که اداره‌های امنیتی باید چی می‌کردند که هنوز به باور آنها انجام دادن نتوانستند.
طالبا تصمیم گرفتند که در این اواخر باید اعضای مجلس نمایندگان و اعضای شورای ولایتی را در ولایات هدف قرار بدن که این تصمیم طالبا در کویته گرفتند. توقع ما و تمام اعضای مجلس نمایندگان از وزیر داخله، وزیر دفاع، رئیس امنیت ملی تنها در ارتباط به تامین امنیت وکلا نه، در ارتباط به تامین امنیت کشور بالاخره، در ارتباط به تامین امنیت کابل خصوصا در اواخر ما شاهد رویدادهای خونینی هستیم که هر روز متاسفانه تکرار میشه. طالبا هر روز واجه خلق میکنن، تنها نماینده مجلس نه که هموطنان عزیز ما متضرر میشن و هر روز شهید داریم، هر روز در وطن متاسفانه با خون هموطنان ما جوی خون جاری میشه. خاص و توقع مردم افغانستان و نمایندگان مردم نیست که نیروی بخش‌های سکتور امنیتی باید جدی‌تر باشند، فعالیت خود افزایش بدن.
طوری که شما هم گفتین پیش از این فعالای حقوق زن و روزنامه‌نگارا در گوشه‌های مختلف افغانستان هدف قرار گرفتن، اما انتقاد وجود دارد که چرا شما حالا صدای اعتراض بلند کردین بعد از حادثه دیروز که در او یک عضو ولسی جرگه خان محمد وردک زخمی شد؟
نه خیر، ممکن شما جلسات ولسی جرگه را تعقیب بکنین. در ارتباط با ناامنی های اخیر همیشه ما صدای خود را بلند کردیم، همیشه انتقاد داشتیم از ضعف نیروهای امنیتی، خصوصا بخش استخباراتی که در این شب و روز متاسفانه عملات زیاد شده. ما همیشه داشتیم و همیشه داریم و وزیر داخله، وزیر دفاع، رئیس امنیت ملی همیشه در کمیسیون ما از اونا خواستیم بالاخره در ارتباط با ناامنی ها. تنها به خاطر زخمی شدن آقای وردک نبوده.
بله.
ما همیشه چیزی داشتیم.
جناب خیراتمند، شماری از مقام‌های امنیتی و دفاعی میگن که خود تعداد از اعضای شورای ملی هم همکاری لازم نکردن در قسمت تامین امنیت. مثال میتن از استفاده از موترهای شیشه‌سیا که میتونه به ناامنی کمک بکنه. چیست پاسخ شما؟
درست، ممکن شاید کسایی باشن که شیشه‌های موترشان سیاه باشه، ولی ما در این باره چیزی گفته نمیتونیم. ولی اکثرا کسایی که در اعضای ولسی جرگه در ارتباط با امنیت امنی ها، خصوصا موترهای شیشه‌سیا که برای مخالفین زیاد کمک میکردن، فیلم‌های شیشه خود کندن. امروز با شیشه سفید در شهر بازار میرن و حتی ما به خاطر استفاده از پلیت واوجیم که پلیت غیر قانونی بود که بالاخره توسط وزارت داخله پلیت برای اعضای شورای ملی توزیع شده که به خاطر جلوگیری از همچو چیزا و ممکن کسایی باشند که شیشه های موترشان سیاه باشه. از حکومت افغانستان از مسئولین بخش خواهش میکنیم که کسایی که از اعضای شورای ملی هستند شیشه های موترشان سیاه از غیر قانونی در شهر و بازار رفت آمد میکنند لطف بکنند برای شورای ملی یک لیست یک فهرست را ترتیب بکنند روان بکنند تا ما ایرا در شورا به بحث بگیریم و هم مردم افغانستان بدانند و هم حکومت و هم ما بکنیم که کیا هستند که از این موقف استفاده میکنند.
شما در او صورت در صورت ای که مقام های مسئول فهرست را در اختیار شما قرار بتن حاضر هستین نام های این افراد را افشا بکنین و رسانه‌ای بسازین؟
دقیقا ما حاضر هستیم که ایره در مجلس عمومی عزیزم خواهش بکنیم که شیشه های موتر خود سیاه نکنن برای دشمن کمک نکنن
تشکر
در اکتر در دشمن هست.
حجت الله خیرتمند نایب منشی ولسی جرگه با ما صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و اثری میزنیم به بغلان جایی که شدت سرما بیجا شده های داخلی خیمه نشین را دچار دشواری های زیاد ساخته بیشتر از بشیر احمد غزالی بشنوید.
بغلان بیش از 20,000 فامیل بیجا شده جنگی دارد و عبدالاحمد یکی از آنهاست که میگوید از دشت خواجه الوان پلو خمری که محل درگیری های مداوم بود بیجا شده و اکنون با فامیل 8 نفریش در خیمه در کمپ بلاک های شهر پلو خمری مرکزی ولایت بغلان زندگی می کند.
او تاسو موږ مالات نی شو روپی نه لور شو روره مون گولی پواخو.
شما حالت ما را می بینید که 1 روپیه نداریم که دوا بخریم. اینجا ما افتیده ایم، پلاستیک لباس خیمه و دیگر چیزها را مردم برای ما داده است. تا حال دولت حتی یک بار چیزی برای ما کمک نکرده است.
او می افزاید یک ماه پیش بعد از فراری شدن از خانه، خانه هایشان توسط دولت تخریب و چیزی که در خانه بود به یغما رفته است. اکثر اینها عودت کنندگانی هستند که در سالهای اخیر از کشورهای خارج برگشتند. سردی بیش از حد هوا زندگی بیجا شده های اینچنینی را که در خیمه ها زندگی می کنند دشوارتر کرده است. بی بی گل بیجا شده دیگری در همین کمپ است. کمپی در ساحه بلاک های شهر پلو خمری که در آن بیش از 30 فامیل در زیر خیمه ها زندگی می کنند. او که از شدت سرما می لرزید گفت:
دغم سپینگره میره دای دوسیاره نلرم. تمام ارزبل در دروازی در طولوام راونم دغم بچان دی دغم سغیران دی. دوبره نلرو چه سارو بیگای منگو خورده دوا دا کویا دا دکتری دا کورا جان ایچ چه منگو نلرو دختای.
این ریش سفید که جامانده و سخت مریض هست شوهرم هست و دستیار دیگری ندارم. هر روز از خانه های دیگران نان می آورم. این هم صغیران من هستند. همین قدر ندارم که شام و سحر بخوریم و تداوی مریضان من را بکنیم. از حکمت خواست من این است که برای ما کمک کند.
هرچند یک باره به برخی از این بیجا شده ها کمک های صورت گرفته ولی آنها میگویند این کافی نیست و باید توجه بیشتری شود. شریف الله شفق رئیس اداره مهاجرین ولایت بغلان نیز میگوید بیجا شده ها نیاز به کمک های بیشتری دارند. او رقم بیجا شده های امسال را به بیش از 20,000 فامیل خواند.
در سال 2020 به تعداد 20,953 فامیل بیجا شده بودند که 13,368 فامیلش سروی شده، 6,972 فامیلش انتخاب شده که کمک های نقدی غیر نقدی گرفتند. تیم های سروی عملا در ساحه در این شب و روز تلاش دارند که به خیر داینده های نزدیک تعداد باقی مانده را خلاص بکنند.
آقای شفق افزود بغلان بیشترین بیجا شده های جنگی در شمال شرقی کشور را دارد ولی کمک رسانی به آنها به دلیل کاهش مؤسسات مدد رسان در بغلان کاهش یافته است. به گفته رئیس مهاجرین ولایت بغلان چندین سال هست که حضور و فعالیت مؤسسات مدد رسان در این ولایت به دلایل چون جنگ و ناامنی کمرنگ شده است. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین میگوید افغانستان در حال حاضر 2 میلیون نفر بیجا شده داخلی از 30 ولایت دارد و همه اینها نیاز به کمک های عاجل بشری دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر از همراهی شما. ما سر ساعت 7 فردا برمیگردیم. حالا می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 دنبال کنید. خدا نگهدار.